با ایجاد معاونت امور آب و فاضلاب در وزارت نیرو در سال 1368، مطالعه و بررسی ساماندهی خدمات آب و فاضلاب در سطح کشور با سرعت بیشتری ادامه یافت و سرانجام در سال 1369 طرح تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این طرح در تاریخ 11 دی 1369 به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. شرکت آب و فاضلاب استان تهران به استناد ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب ایجاد و در تاریخ 24 فروردین 1371 در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و تأسیس شد. وظیفه شرکت آب و فاضلاب استان تهران ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، بهره‌برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات مربوط به جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در محدوده قانونی شهرهای استان تهران تعیین شده است. شرکت آب و فاضلاب استان تهران از آغاز تأسیس تا سال 1373 بر مبنای سیاست عدم تمرکز و با هدف ارائه خدمات بهینه به شهروندان در محدوده وسیع زیر پوشش خود یعنی شهرهای استان تهران به موجب تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب با تقسیم شهرهای حوزه فعالیت خود به جز شهر تهران در 5 منطقه به تشکیل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب استان تهران، شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران، شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در هر یک از مناطق اقدام کرد. شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران محدوده جغرافیایی تحت پوشش شامل شهرهای اسلامشهر، چهاردانگه، واوان، شهرک امام حسین علیه السلام، احمدآباد مستوفی، از فرمانداری اسلامشهر، شهرهای نسیمشهر، گلستان و صالحیه، از فرمانداری بهارستان، شهرهای رباط کریم، نصیرشهر و پرند از فرمانداری رباط کریم میباشد. به همین منظور به نمایندگی از طرف شما و گروه برنامه‌ساز رادیو تهران امروز گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای مهندس یوسف عرفانی نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران. جناب آقای مهندس یوسف عرفانی نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو تهران و تشکر میکنم از دستاندرکاران تهیه این برنامه، خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پل مدیریت و در استودیو. جناب آقای مهندس عرفانی نسب، چقدر خوبه که در ابتدا معرفی از آبفای جنوب غربی استان تهران داشته باشید و اینکه چند وقت هست مدیریت این مجموعه رو بر عهده دارید.
خدمت شما عرض شد که شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران مشتمل بر 3 شهرستان، شهرستان‌های اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم هستش که مجموعاً 11 شهر را تحت پوشش این شرکت قرار داره و میشه بگی یکی از کلونی‌های جمعیتی اقماری تهران هست که بیش از فکر می‌کنم 2,200,000 نفر ما جمعیت تحت پوشش این شرکت هستش که خب در مقایسه با خیلی از شرکت‌های استانی شاید میشه بگی که شرکت بسیار بزرگی هستش.
بله.
که مسئولیت حالا توزیع آب به عبارتی خب بر عهده ما قرار داره.
بسیار عالی. چه تعداد مشترک، همون 2,000,000 که فرمودید؟
تعداد مشترکینمون تعدادی 290,000 مشترک، آحادی 690,000 تا. خب ممکنه نفری اشتراک داشته باشه. بله. ولی چند طبقه باشه، خب ما یک کنتور بیشتر نداریم. پس میشه بگی آهاد، ما اسمشو میذاریم در شرکت های فاضلاب، آهادی بودن 690,000 مشترک تحت پوشش شرکت های فاضلاب هستش.
بسیار عالی. وضعیت آب در شهرهای تحت پوشش شما چگونه است؟
خدمت شما عرض شد که ما بحث تأمین آب در جنوب غرب در 2 بخش، آبهای سطحی و زیرزمینی تأمین آب میشه که ما حدود 80% از تأمین آبمون توسط چاها هستش که بودن 345 تا حلقه چاه داریم که اون 80% آب تأمین میشه و 20% از آب سطحی که از سد حالا آب تهران که حالا هم ماملو و کرج از خط ماملو ما میگیم خودمون بهشون، از خط ماملو تأمین آب میشه و سالانه حدوداً 150 میلیون متر مکعب ما تأمین آب داریم. البته خب ما یه بخشی به جهت فرسودگی شبکه یا موضوعات دیگه حدوداً 20% هم پرت آب در شبکه ها وجود داره که خب بخش مهمیش مربوط به فرسودگی شبکه هستش. یعنی وضعیت تأمینمون حدوداً 150 میلیون متر مکعب در سال ما تأمین آب داریم.
برای این فرسودگی شبکه که میفرمایید چه کردید؟
خب بحث اصلاح شبکه های توزیع شهری اعتبارات زیادی میخواد. ما حدوداً سال قبل تونستیم 28 کیلومتر از این شبکه های فرسوده را اصلاح کنیم، اما واقعا یکی از جاهایی هستش که نیاز هستش که اعتبارات دولتی اجرایی به دادمون برسه یا روش های دیگه. خب ما یه بابی در تفسیر 18 قانون بودجه باز شده بود که در رابطه با استفاده از بخش خصوصی بود. متاسفانه اقبالی در این جذب حالا اجرای سرمایه گذار نصیبمون نشد.
چرا؟ دلیلش بود؟
چون کار جدیدی بود در کشور که یه سرمایه گذار بیاد اصلاح کنه، از محل سیو اون آب ما بهش پول بدیم، یعنی هر چقدر که میتونه به عبارتی در صد هدر رفت ما رو کم کنه. با یه مدل اقتصادی ما بحث حالا بازگشت سرمایه ایشون همراه با سود رو در نظر می گرفتیم.
بله.
که متاسفانه خیلی اقبالی در این بخش ایجاد نشد که ما بتونیم، تو کار جدید بود. اما اون بخشی که ما خودمون از منابع داخلی داریم انجام میدیم، سال قبل بودن از 28 کیلومتر، امسال هم بودن 38 کیلومتر در برنامه کاری گذاشتیم که بتونیم از مجموع، البته ما مجموع خطوط شبکه توزیع ما 2400 کیلومتر هستش، خطوط انتقالمون 536 کیلومتر، 38 کیلومتر امسال در برنامه کاری گذاشتیم که بتونیم از شبکه های توزیع شهرها و روستاهای تحت پوشش انشالله امسال اصلاح کنیم.
و اگر این اتفاق بیفته میکنی چه مدت زمان میبره و چه اتفاقی برای شبکه آب فاضلاب منطقتون میفته؟
به عبارتی با این عددا خب طولانی میشه، نیاز هستش که ما یه عدد ریالی، عدد سنگین رو در این بخش سرمایه گذاری کنیم. خب اگه ما بتونیم پرت آب رو کم کنیم، حداقل 20% از وضعیت شبکه فرسودمون اصلاح کردیم با این کمبود آب و این موضوعاتی که هست.
بله،
البته همش مربوط به شبکه های توزیع نیست. ما مثلا خرابی کنترها یا مثلا دقیق نشون ندادن کنترها در دو بخش ظاهری و حالا واقعی ما تعریف میکنیم. این موضوعات شاید اشلام نپذیر باشه به جهت اینکه یه موقعی حادثه پیش میاد در حالا خطوط توزیع ما یا مثلا فرعی ما، حتما تا زمانی که امداد برسه یه بخشی آب هدر میره.
بله.
ولی عمده ترین موضوع از موضوع فرسودگی شبکه هستش که خیلی میتونه به ما کمک کنه. این موضوع به نظر میرسه که باید یه نگاه جدی تری در حالا بدنه دولت به موضوع اصلاح و بازسازی شبکه های آب انشالله بشه که بتونیم اعتبارات بیشتری در این بخش هزینه کنیم
انشالله. لوله‌های آبرسانتون در طول مسیری که حالا از تصفیه خانه‌ها به سمت خانه‌ها میرن مشکلی ندارن؟
در خطوط انتقال
دیده شده که در طول مسیر یا در جاده‌ها فرونشست‌هایی رو شاهد بودن مردم عزیز و شهروندان؟
در خطوط انتقال معمولاً حوادث کمتر از شبکه توزیع هستش، اما ممکن اون فرونشست ها در حوزه های اجرای کارهای فاضلاب باشه.
بله.
که در عمق زیاد حفاری میشه و به جهت این که ممکن یه جاهای زیرسازی خیلی درست نباشه ما نشست داشته باشیم. در خطوط انتقال، مسیر خطوط انتقال ما معمولا جایی نیستش که خیلی عبور مرور مردم باشن. در خطوط انتقال فاضلاب برعکس، در داخل حالا مسیرهای اصلی هستش که خب دیده میشه و این موضوعات اینجوری ما در خطوط فاضلاب معمولا بیشتر مشاهده میکنیم.
بسیار
چون برای عمق بیشتر از زیر سازی و خیلی کار شاید خیلی سختی باشه، شاید یه جرم بی توجهی توسط پیمانکار بشه.
همین میخوام بگم. بله. اگر خدای نکرد زیر سازی دچار مشکل شده باشه، فقط با یه آسفالت برطرف میشه یا اینکه
نه باید مجدد؟ خب ما بعضی جاهایی که اگه عمیق باشه حتما باید مجددن بحث حالا شفته اینا باید انجام بدیم که اصلاح بشه.
و اگر شهروندان عزیز با همچین موردی برخورد کردن با اداره آب فاضلاب در ارتباط باشن، هزینه استحصال آب چقدر هست؟
خدمت شما عرض، ما میانگین قیمت تمام شده حدوداً 2800 تومان و بستگی داره، تو شرکت به شرکت متفاوت هستی. خب بعضی شرکت‌ها که
شرکت‌های پیمانکاری با شما کار می‌کنن باز هم یه خیر،
نه واسه این تا استحصال که بر قانونن بر عهده خودمون هست، منتها ما از عوامل پیمانکاری در خیلی از کارامون استفاده می‌کنیم. بله خب میانگین قیمت تمام شده بودن 800 تومان هست اشاره در شرکت ما البته، ولی 2800 تومان ما هزینه تولید داریم میدیم. خب این بخشی از این موضوعاتی که ما شاید نمیرسیم به اصلاح و بازسازی شبکه
برای متر مکعب میفرمایید،
بر هر متر مکعب شاید ما نمیرسیم به زمانی که اون اعتبارات و درآمدها رو خرج بازسازی کنیم، داریم از محل زیان میدیم. خب مستظرم هستی شرکت های آفاضلاب شرکت های خودگردانی هستند، در خیلی جاهای حالا طرح عمرانی به ندرت از اعتبارات دولتی استفاده، اونم معمولا در تصفیه‌خانه های آب و یا تصفیه‌خانه های فاضلاب است. بخش اعتبارات استانی هستش اعتبارات خیلی اندکیه، خیلی زیاد نیست ما بتونیم حالا سرمایه گذاری کنیم، فلزا اگر به یه سمت سوی اونم در واقعی شدن قیمت تعرفه ها بله. که البته این خب حالا خیلی جای کار داره، نمیشه یه طرفه بگیم چون یه ذینفعان ما مردم هستن، نمیشه به یک باره بگیم اعداد حالا تغییر کنه بدون اینکه درآمد خانوارها را نادیده بگیریم. فلذا اگر به سمت سوی میرفتیم با این شیوه حالا اداره شرکت های آفاضلاب استانی و یا ما که به عنوان تفسیر دوی اقماری تهران هستیم، شاید در اون بخشی که ما درآمد کسب میکردیم میتونستیم به خیلی از موضوعات برسیم.
بله.
اما چون درآمدها و هزینه ها خیلی با همدیگه همخوانی ندارد، به عبارت
یک درآمد ثابت معمولی است که مشخص برای پرداخت خود مشتری.
بله، برای مثلا پیمانکارا رو بدیم، مثلا هزینه تامین لوله، اتصالات، حوادثی که پیش میاد، خیلی فرصتی رو برای سرمایه گذاری، برای اصلاح و بهبود خیلی از مسیرها متاسفانه به ما داده نمیشه، چون درآمدی وجود نداره.
بله.
شاید در اون بخش که خدمتتون عرض کردم که اگر به یه سمت سوی میرفتیم که حالا تعرفه‌ها واقعی میشد، شاید محل درآمد اون میشد، خیلی از موضوعات و مشکلاتی که ما در شرکت ها داریم و
برطرف کنیم،
بهترش کنیم. ما همه تلاش البته با همه محدودیت های منابع مالی که وجود داره، سعی و تلاش شرکت آفاضلاب استان تهران حتی در سطح کشور این تفکر هست که مردم با کمترین مشکل مواجه بشن، و واقعا ما در جنوب غرب همکاران شبانه روز تو حوزه دارن تلاش میکنن که با کمترین مشکلات بتونیم حالا وظیفه سقاییمون رو حالا ادا کنیم. انشالله.
خیلی سپاسگزارم از شما. در این هشت ماهی که فرمودید مدیریت مجموعه رو بر عهده گرفتید، مهمترین چالشی که باش برخورد داشتید؟
خدمت شما عرض شد که خب یکی از موضوعاتی که ما در حوزه جنوب غرب باش مواجه هستیم، ساخت و سازها و مهاجرت هایی هستش که به این سمت جنوب غرب حالا
روانه شدن
و فکر می‌کنم که اگر واقعا در رابطه با موضوع تأمین آب این منطقه فکر اساسی نشود، خب در آینده ممکنه که با مشکل مواجه بشیم. از جمله مستظر هستید که شهر پرند به عنوان حالی مقطعی به عنوان پایتخت مسکن مهر معروف بود، الان هم بحث اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در صورت سیاست هایی در تو ساخت و ساز مسکن است که یکی از مشکلات همه حالا جوان ها و مردم بحث مسکن است که حل بشه. خب ما واقعا ظرفیت تأمین آب اونجا با مشکل مواجه هستیم. من فکر می‌کنم که اگه بخوام در این طی این مدت بزرگترین چالشی که به عنوان نگرانی بخوام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، بحث تأمین آب در این حوزه جنوب غرب هستش که باید حالا البته بحث تأمین در تقسیم بندی و وظایف ما بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای هستش. به عبارتی شرکت‌های آفاضلاب توزیع کننده آب در حالا شهرها و روستاها هستند. فلذا نیاز هستش که همکارانی که در این حوزه مسئولیت دارن تا قبل از اینکه حالا جمعیت مستقر بشه، بحث تأمین آب این منطقه رو به صورت جدی پیگیری کنن. انشاءالله.
کیفیت آب مشترکینتون در منطقه چگونه است؟ بعضن منطقه پرند هم تحت پوشش شما میشه، بعضن گزارش هایی رو حالا یا شهروندان ارائه کردند یا که از شنیده ها حاکی است که آب در واقع تصویر شده ای که در اختیارشون قرار میگیره همراه با املاحی است، مخصوصا الان در تابستان با توجه به استفاده از کولرها بیشتر مشاهده میشه، یا استفاده از کتری ها برای جوش آوردن آب.
خب ما در تعریف آب یه بحث مجاز داریم، یه مطلوب داریم.
بله.
خب مطلوب شاید یه زمانی در تهران مثلا خیلی چیز بود، میگفتن بهترین آب
کشور. بله.
آب کشور آب تهران بود، اما به مرور که جمعیت زیاد شد عملا ما این موضوع را دیگه آب سطحی نیست، یعنی عملا داریم از بخشی از آب چاه هم استفاده میکنیم. در جنوب غرب هم خدمتتون عرض کردم که ما 80% از منابع آبیمون آب چاه هستش.
خب بله.
ممکنه ما توی تعاریف یه جایی بگیم مثلا 500 مطلوب 1500 مجاز.
بله.
خب ما با حد مجازه رو داریم برای توزیع آب. البته بخشی از آبی هم که از آب حالا تهران میگیریم یه جایی بحث اختلاط رو داریم انجام میدیم که به عبارتی کیفیت یکم حالا مناسب تر بشه، ولی اینکه یه جایی ممکنه که کیفیت آب حالا مذاق
مصرفی
یکم خیلی خوش نیاد، علتش اینه ما تلاش میکنیم که اون مجازه رو داریم، مطلوبه رو ظرفیت جنوب غرب متاسفانه شاید نداره،
اونقدر اجازه نمیده به جنوب. خیلی سپاسگزارم، همراه ما باشید. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. وضعیت تصفیه خانه هاتون چگونه است؟
خدمت شما عرض شد که ما در حوزه جنوب غرب تصفیه خانه فاضلاب، ما چون آب تصفیه خانه فاضلاب آب ما نداریم،
فاضلاب
ما در شهر پرند مدول اول تصفیه خانه فاضلاب پرند با ظرفیت بودن 30 میلیون متر مکعب در سال، الان اسخایی میگم 30,000 متر مکعب در شبانه روز الان در مدار بهره برداری هستش، و مدول دومش هم از سال 96 شروع شده که امیدواریم هستیم امسال به اتمام برسه، جز پروژه های اولویت دار و مهم وزارت نیرو الحمدلله تعریف شده. الان هم حدودا 42% پیشرفت فیزیکی داریم و جزو برنامه هایی هستش که انشالله در دهه فجر امیدواریم که به اتمام برسه
انشالله.
در شهر اسلام شهرم، چون شهرستانی نیست متاسفانه، ما مدول اول اسلام شهرم ساخته شده، ظرفیت ساخته شده بودن 50,000 متر مکعب در شبانه روز هستش که ما الان با 50% ظرفیت استفاده میکنیم. علت این که به ظرفیت کامل نرسیده عدم اجرای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب است، یعنی ما در شهر اسلام شهر حدوداً 30% شبکه انجام شده که امیدواریم که بتونیم اینو با سرعت جلو ببریم که امسال 44 کیلومتر ما شبکه تعریف کردیم. البته قبل شبکه‌هایی که انجام شدن 110 کیلومتر ما شبکه سال قبل انجام شده، امیدواریم این 44 کیلومتر امسال هم به ظرفیت اضافه بشه که بتونیم از ظرفیت موجود تصفیه خونه استفاده کنیم. و در ربات کریم هم حدودا 72% پیشرفت فیزیکی داریم تصفیه خونه فاضلاب، امیدواریم که در ماهای اول پاییز انشالله به مدار بهره برداری برسه. البته یه حسنی هم که ربات کریم داره اینه که حدودا 70% از شبکه های جمع‌آوری سالهای قبل اجرا شده، فقط ما باید نصب انشاء انجام بدیم. این سه پروژه های مهمه خدمت شما عرض شد که جنوب غرب هستش که امیدواریم که امسال دوتاشو به بهره برداری برسونیم. سومی هم که اسلام شهر بود ساخته شده مدول اول. البته بهارستان هم جزء پروژه های مصوبات دولت هستش که انشالله امیدواریم که کلنگزنی او امسال شاهد باشیم.
انشالله. 912-7411 گفتن که چرا فاضلاب به سلطان آباد اجرا نمیشه؟ محدوده تحت پوشش شماست؟
بله، خدمت شما عرض شد که ما الان اولویتمون در ربات کریم، خدمت شما عرض شد که شهر ربات کریم هستش که اجرا بشه. در بهارستان هم امسال تصمیم داریم کلنگزنی کنیم، یعنی فکر می‌کنم که
بسیار
وعده‌ای بهشون نمیتونیم، باید تعاملی کنن که انشالله کار اجرایی شروع بشه در بهارستان. بعد شاهد
990-7421 هم گفتن بخش کیکاووز جزء محدوده شهری است یا کشاورزی؟
شهری نباید باشه چون من کیکاووز شهری نشم.
بسیار عالی. خانم زنگن از شما هم سپاسگزارم که همراه ما هستید. گفتن قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. همینطور انشالله که قدر آب آشامیدنی رو مخصوصا و آبی که در اختیارمون هست رو بیشتر بدونیم. قدردان زحمت‌های شما و همکاران عزیزتون هم هستیم، جناب آقای مهندس یوسف عرفانی نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب‌وهوای جنوب غربی استان تهران. از شما خداحافظی می‌کنم. سپاس از شما شنوندگان عزیز. عصر بخیر. خداحافظ.